صفحه 65. پدر و مادر از این توافق دو خواهر بزرگتر بی خبر نبودند و به همین سبب هنگامی که توتسکی با ژنرال مشورت کرد می شود گفت که هیچ تردیدی نداشتند که یکی از دو خواهر بزرگتر به یقین بر امیال آنها تاج رضایت خواهد نهاد و دست توتسکی را رد نخواهد کرد. خاصه به این سبب که آفاناسی ایوانوویچ در خصوص جهاز سخت نمی گرفت. ژنرال که با پیچ و خم زندگی آشنا بود، پیشنهاد توتسکی را فوراً قدر شناخت. از آنجا که توتسکی خود به سبب پاره ملاحظات خاص بسیار محتاطانه قدم بر می داشت و اجالتاً فقط نرم نرمک گمان زنان زمینه کار را می سنجید، پدر و مادر دختر نیز پیشنهاد او را به صورت احتمالی دور برای دخترانشان مطرح کردند و جوابی گرچه نه چندان صریح دست کم آسوده کننده گرفتند. به این معنی که الکساندرا یعنی دختر بزرگتر احتمالاً چنین پیشنهادی را رد نمی کند. الکساندرا اگرچه دوشیزه یک پارچه وقار بود و شخصیتی استوار داشت، مهربان و عاقل و نرم رفتار بود و زندگی با او ابداً دشوار نمی بود و بعید نبود که دست توتسکی را حتی با میل بپذیرد و اگر قولی می داد به آن وفادار می ماند. از تجمل و زرق و برق بیزار بود و در زندگی با او بیم درد سر و نشیب و فرازهای تند نبود. به عکس بشارت شیرینی و آسودگی بود. او دختری بسیار زیبا بود گرچه زیباییش چشمگیر نبود. توتسکی از این بهتر چه می‌خواست؟ با این حال کار همچنان با تأمل و احتیاط بسیار پیش می‌رفت. توتسکی و ژنرال دوستانه به قراری دو جانبه رسیده بودند و آن اینکه اجالتاً از هر اقدام رسمی و غیر قابل بازگشت اجتناب کنند. حتی پدر و مادر هنوز با دخترانشان به صراحت از عروسی حرفی نزده بودند و حتی میانشان بوی اختلاف می آمد. خانم ژنرال که مادر خانواده بود معلوم نبود از چه ناراضی است و این نارضایتی اهمیت بسیار داشت. مسئله در پیش بود که مانع کار می شد و حل آن دشوار به نظر می رسید و زحمت بسیار می خواست و ممکن بود که کار را خراب و غیر قابل بازگشت کند. این به قول توتسکی ماجرای دشوار که حل آن زحمت بسیار می خواست مدتها حدود 18 سال پیش از آن شروع شده بود. در همسایگی یکی از املاک بزرگ و ثروتخیز آفاناسی ایوانوویچ در یکی از استانهای مرکزی روسیه خرده مالک کم بضاعتی زندگی می‌کرد. زندگی این خرده مالک از حیث نامرادی‌های پی در پی که خدا نصیب هیچ بنده‌ای نکند شاخص بود. افسر بازنشسته‌ای بود از نوجوای روستایی و صاحب نامی والا و از این حیث حتی شریفتر از خود توتسکی. این خرده مالک فیلیپ الکساندروویچ باراشکوف نام داشت. بار قرض‌های بسیار پشتش را دوتا کرده بود و تمام هستیش در گروه بدهی‌هایش بود. عاقبت به قیمت مشقت بسیار و کاری که حتی کمر موژیکی را می شکست، موفق شده بود ملک کوچک خود را به وضع آبرومندی درآورد. به کوچکترین کامیابی جرأت بسیار می‌یافت. یک بار که به همین سان جسارتش تیز شده بود، با دلی سرشار از امیدهای بلند چند روزه به مرکز بخش رفته بود تا یکی از مهمترین طلبکاران خود را ببیند و در صورت امکان با او به توافق قطعی برسد. سه روز از توقفش در مرکز بخش نگذشته بود که کت خدای دهش سواره با صورتی سوخته و ریشی کس خورده رسید و خبر آورد که روز پیش ملکش سوخته است و افسود سرکار خانم هم سوختند ولی دختر خانمهایتان هر دو سالم ماندند. این خبر حتی باراشکوف را که پوستش از تازیانه های سرنوشت کلوف شده بود از پا انداخت. مشاعرش آشفته شد و یک ماه بعد در آتش تب جان سپرد. ملک سوخته را که رعیتهایش به هر طرف پراکنده شده بودند، طلبکارها فروختند و آفاناسی ایوانوویچ دخترکان 6 و 7 ساله و یتیم مانده باراشکوف را پذیرا شد و هزینه گذران و تربیتشان را با بزرگواری به عهده گرفت و آنها را به مباشرش سپرد که کارمند بازنشسته ایالمند آلمانی تباری بود. طولی نکشید که دختر کوچکتر سیاه سرفه گرفت و مرد و جز ناستیا باقی نماند و تو تسکی که در خارج به سر می برد به زودی هر دو را از یاد برد. 5 سالی گذشت و آفاناسی ایوانوویچ که از آن حوالی می گذشت به فکر افتاد که سری به این مرکه خود بزند و بیان که انتظار داشته باشد در خانه روستایی میان کودکان مباشر آلمانی خود دخترک ملوس دید تقریبا 12 ساله، شیطان و شیرین و باهوش، که پیدا بود در آینده زنی بسیار زیبا خواهد شد. البته آفاناسی ایوانوویچ در زمینه تشخیص زیبایی زنان شمی بی نظیر داشت. آن بار بیش از چند روز در آن ملک نماند، اما همین چند روز کافی بود که دستورهایی را که لازم می دید بدهد. در شیوه پرورش دخترک تحولی بزرگ پدید آمد. بانوی سوئیسی سالمند محترم و تحصیل کرده‌ای که در تربیت شایسته دوشیزگان تجربه داشت استخدام شد که زبان فرانسه و نیز علوم گوناگون را به دختر بیاموزد. این بانو در همان خانه روستایی ساکن شد و تربیت ناستاسیای کوچک دامنه‌ای وسیع یافت. این تربیت درست بعد از 4 سال پایان یافت. مربی رفت و بانویی که خود مالکی بود و ملکش در مجاورت املاک آقای توتسکی، ولی این بار در استان دیگری بسیار دور از این یکی واقع بود، آمد. او از طرف آفاناسی ایوانوویچ وکالت داشت و به دستور او ناستاسیا را با خود برد. در این ملک توتسکی نیز خانه چوبین بود. کوچک اما تازه ساز و به زیبایی آراسته، با اساسی بسیار شیک و با سلیقه گزیده. این ملک از قضا آترا دنایا نام داشت. بانوی مالک ناستیا را یک راست به همین خانه کوچک آورد و چون خود بیوه بود و فرزندی نداشت و خانهش یک ورستی تا آنجا فاصله داشت، خود نیز با او ماند و پیرزنی را برای اداره امور خانه و دختر جوان و زرنگی را برای خدمت به شخص ناستیا گماشت. در این خانه آلات موسیقی فراوان بود و نیز کتابخانه آبرومند و برای دوشیزگان مناسب و تابلوها و گراورها و مداد و قلمو و رنگ فراوان برای نقاشی و نیز سگ تازی بسیار زیبایی. و 2 هفته از ورود ناستیا نگذشته آفاناسی ایوانوویچ خود به دیدن او به این خانه آمد. از آن به بعد آقای توتسکی به این ملک دور افتاده خود در بیابان علاقه خاصی پیدا کرد و تا 4 سال تابستانها به آنجا می آمد و هر بار 2-3 ماهی می ماند. این حال مدتی دراز نزدیک به 4 سال به آسودگی و شیرینی به سلیقه و ذوق او ادامه یافت. عاقبت 1 سال اول زمستان نزدیک به 4 ماه بعد از اقامت تابستانی آفاناسی ایوانوویچ در آترا دنایه که این بار 2 هفته بیشتر طول کشیده بود، شایع شد، یا بهتر است بگوییم که باد برای ناستاسیا فیلیپوونا خبر آورد که آفاناسی ایوانوویچ به زودی در پترزبورگ با بانوی جوان زیبای ثروتمندی از خانواده صاحب نام، خلاصه با ستاره درخشان، ازدواج می‌کند. اما بعد معلوم شد که این شایعه کاملا درست نیست و ازدواج هنوز از مرحله طرح تجاوز نکرده است و در ابر ابهام پوشیده است. با این همه از همان روز در سرنوشت ناستاسیا فیلیپوونا تحولی شگرف صورت گرفت. ناگهان آثار اراده سخت استوار و قدرت روحی بی سابقه‌ای در او ظاهر شد. در اجرای تصمیم خود مدت زیادی مردد نماند و ناگهان خانه کوچک خود را در روستا گذاشت و تک و تنها به پترزبورگ نزد توتسکی رفت. توتسکی هاج و واج ماند و خواست چیزی بگوید، اما ناگهان از همان کلمه اول دریافت که از آن به بعد باید شیوه گفتار و لحن صدا و مضمونهای گوش نواز و دلپسند پیشین را که تا آن زمان نتیجه خوب داده بود و حتی منطق خود، خلاصه همه چیز را در مناسبات با این دختر جوان عوض کند. او در برابر خود زن دیگری می دید که هیچ شباهت با زنی نداشت که تا آن زمان می شناخت و ژوئیه در روستا گذاشته بود. اولا حیران مانده بود که این زن نوخاسته چه همه چیزها را می داند و می فهمد و معلوم نبود که این همه چیزها را از کجا آموخته و هضم کرده و در خصوص آنها عقایدی چنین دقیق به دست آورده است. آیا به راستی منشأ این همه دانش همان کتابخانه دوشیزگانه اش بود؟ از این گذشته در زمینه حقوق اطلاعات عجیبی داشت و اگر نه در خصوص جامعه اعیان و اسرار آن، دست کم از شیوه جریان بعضی امور در آن به خوبی مطلع بود. ثانیاً خلق و خوی او هیچ شباهتی با گذشته نداشت، دیگر ابداً کمرو نبود و ابهام روح دختران در پانسیون پرورش یافته از او زائل شده بود. دیگر مثل گذشته نبود که گاه شیطنت با ساده لوحی ناآموخته‌اش جذاب باشد و گاه اندوه یا خیال پردازیش مرموز. دیگر به آسانی به تعجب نمی افتاد و دیر باور یا پریشان و گریان نبود. نه، حالا در برابر او زنی جوان نشسته بود که گاه گاه در رویش می خندید و تیر تمسخر زهراگینش را در دل او فرو می راند. عجیب که او هیچ انتظارش را نداشت، زنی که به صراحت می گفت که هرگز در دل خود نسبت به او جز تحقیری بس عمیق نداشته است، تحقیری تا حد تهوع که بیدرنگ بعد از تحیر اول دلش را فرا گرفته است. این زن نوظهور به او می گفت که به تمام معنی به او بی‌اعتناست و اگر او همان ساعت هم با هر که ازدواج کند، ابداً ککش نمی گزد. ولی آمده است که مانع این ازدواج بشود، آن هم فقط از راه شیطنت، فقط از آن جهت که خوش دارد او را بیازارد. دلش می‌خواهد و در نتیجه جز این راهی نیست. می‌گفت دست کم فقط برای اینکه می‌خواهم به آزادی بریشت بخندم، چون حالا من هم می‌خواهم عاقبت بخندم. دست کم این چیزی بود که اظهار می‌داشت، چه بسا که تمام آنچه در دل داشت بر زبان نمی‌آورد. اما ضمن اینکه ناستاسیا فیلیپوونای نوظهور قاه قاه می خندید و این مطلب را بیان می داشت، آفاناسی ایوانوویچ مسئله را در ذهن خود زیر و رو می کرد و می کوشید تا جایی که ممکن است افکار پراکنده خود را به نظم آورد. این تفکر مدتی دراز طول کشیده بود. 2 هفته‌ای فکر کرده و کوشیده بود که تصمیم نهایی خود را بگیرد و عاقبت گرفت. مسئله این بود که در آن زمان نزدیک 55 سالش شده بود، آدم معتبری بود و خوب جا افتاده. جایگاهش میان اعیان و به طور کلی در جامعه از مدتها پیش بر بنیانی مستحکم استوار شده بود و چنان که شایسته اشخاص بسیار متشخص است، وجود خود را بسیار عزیز می دانست و به آسودگی خاطر و راحت تن خویش بیش از هر چیز دل بسته بود. کوچکترین اخلال و ناچیزترین تزلزل در استقامت این قرار که یک عمر طول کشیده بود تا جا افتد و شکلی به این مقبولی اختیار کند، جایز نبود. از سوی دیگر توتسکی با تجربه عمیق و بصیرت بسیار خود در امور به زودی و درستی بسیار دریافته بود که اینجا سر و کارش با موجودی خارق‌العاده است که اهل تهدید تو خالی نیست و به آنچه میگوید بیچون و چرا عمل میکند و از همه مهمترین که ابداً در برابر هیچ مانعی دست از تلاش بر نمی دارد. خاصه به این سبب که در دنیا به هیچ چیز دلبستگی ندارد، به طوری که فریفتنش هم ممکن نیست. مسلم بود که اینجا عامل دیگری در کار است، یک جور آشفتگی روحی و عاطفی، چیزی در ردیف نفرتی شاعرانه که خدا می دانست بر ضد چه کسی و چرا پدید آمده است. آتشی سیری ناپذیر به تحقیر که از ظلمت روح او برخواسته بود، خواسته چیزی به نهایت درجه مضحک که در میان متشخصان پذیرفته نیست، مصیبتی که برای والامنشان به منزله مکافاتی از جانب آسمان است. البته شخص ثروتمند و با نفوذی مثل توتسکی می توانست با اندک رزالتی که به جایی برنخورد فوراً از این مخمصه نجات یابد. از سوی دیگر مسلم بود که ناستاسیا فیلیپوونا به هیچ روی نمی تواند به او زیانی برساند و مثلا از طریق حقوقی از او شکایتی بکند. حتی از به پا کردن رسوایی قابل توجه عاجز بود، زیرا به آسانی می شد دستش را بست و زهرش را گرفت. اما این کار فقط در صورتی ممکن می بود که ناستاسیا فیلیپوونا بر آن می شد که بیش از اندازه از راه معمول منحرف نشود و طوری اقدام کند که همه در این گونه موارد می کنند. اینجا بود که دقت نظر توتسکی به یاریش آمد. او به درستی پی برد به اینکه ناستاسیا فیلیپوونا خود خوب می‌داند که از نظر حقوقی نمی‌تواند به او آزاری برساند و خیال دیگری در سر دارد و برق چشمانش گواه این معنی بود. از آنجا که ناستاسیا فیلیپوونا به هیچ چیز دلبستگی نداشت، و از همه مهمتر حتی در بند وجود خیش نبود و هوش و تیزبینی بسیار می‌خواست که کسی پی ببرد که این زن از دیرباز دست از جان شسته است و پی بردن به جدی بودن این احساس برای آدم متشخص و دیرباور و بدبینی مثل توتسکی آسان نبود. حتی ناستاسیا فیلیپونا آماده بود که از تبعید به سیبری و اعمال شاقه استقبال کند و خود را به این وضع شنیع و جبران ناپذیر از زندگی ساقط سازد و این همه فقط برای لذت رسوا کردن مردی که تخم نفرتی چنین شیطانی در دل او کاشته است. آفاناسی ایوانوویچ هرگز کتمان نمی کرد که اندکی ترسوست، یا بهتر است بگوییم بی نهایت محتاط است. مثلا اگر می‌دانست که ممکن است در مراسم عقد به جانش سوء قصد شود یا حادثه ناشایست یا مضحک و در انظار ناخوشایندی از این قبیل برایش پیش آید، البته به وحشت می‌افتاد. اما ترسش چندان از آن نبود که کشته یا زخمی شود یا در حضور جمع به صورتش توف بیاندازند یا از این گونه، بلکه بیشتر از آن می‌ترسید که بلا به شکلی غیر عادی و با رسوایی بر سرش آید. و پیدا بود که ناستاسیا فیلیپونا قصدی جز این ندارد. هرچند هنوز در این خصوص به صراحت چیزی نمی گفت. توتسکی می دانست که ناستاسیا فیلیپونا او را خوب می شناسد و در احوال او تعمق کرده است. و در نتیجه می داند که با چه حربه‌ای به او ضربت بزند و چون کار ازدواجش به واقع هنوز از مرحله طرح تجاوز نکرده بود، کوتاه آمده بود و می کوشید با ناستاسیا فیلیپونا از در آشتی براید. ملاحظه دیگری نیز او را به عکس این تصمیم راهبر بود. مشکل می‌شد تصور کرد که ناستاسیا فیلیپونای نخواسته تا چه اندازه با آنچه در گذشته بود تفاوت دارد. او در گذشته فقط دختر بسیار زیبایی بود، حالان که امروز توتسکی دیگرگاه بود که نمی‌توانست این گناه را بر خود ببخشاید که 4 سال به او نگاه کرده و به حقیقت زیبایی او پی نبرده بود. درست است که وقتی در رابطه دو نفر تحول درونی ناگهانی و عمیقی صورت می گیرد، کار اهمیت بسیار پیدا می کند. حقیقت آن است که او لحظاتی را به یاد می آورد که مثلا به دیدن چشمهای دختر افکار عجیبی از ذهنش می گذشت. مثل این بود که در آنها تاریکی عمیق و مرموزی تشخیص می دهد. این چشمها به او می نگریست و گفتی معمایی پیشش می نهاد. در 2 سال اخیر اغلب از رنگ صورت ناستاسیا فیلیپونا حیرت می کرد. رنگ این چهره سخت می پرید و عجیبان بود که همین پرید رنگی بر زیبایی او می افزود. توتسکی که مثل همسالان عیاش خود ابتدا روح ساده و بی تجربه ای را که به آسانی به تصرفش در آمده بود به چشم حقارت می نگریست، در این اواخر در احساس خود دچار تردید شده بود. به هر حال از بهار گذشته تصمیم گرفته بود که هرچه زودتر مرد معقول و آبروداری را که محل خدمتش در استان دیگری باشد پیدا کند و ناستاسیا فیلیپونا را با جهاز بسیار و پول فراوان به عقد او درآورد. وای که ناستاسیا فیلیپونا اکنون با چه غیظ موهشی بر این فکر او پوزخند می زد. اما آفاناسی ایوانوویچ که شیفته این صورت تازه بود به این فکر افتاده بود که باز از او سود جوید و بران شد که او را در پترزبورگ بنشاند و وسایل رفاهش را فراهم و در تجمل غرقه‌اش کند. یک راه نشد، راه دیگر. با ناستاسیا فیلیپونا می توانست خودنمایی کند و حتی در محافل خاصی لاف بزند. آفاناسی ایوانوویچ از این کار احساس افتخار می کرد. ناستاسیا فیلیپونا 5 سال به این شکل در پترزبورگ ماند و البته در این مدت مسائل بسیاری روشن شده بود. وضع آفاناسی ایوانوویچ ابداً آرام بخش نبود. بدی کار این بود که همین که یک بار ترسید دیگر روی آسودگی ندید. می ترسید و حتی خود نمی دانست از چه می ترسد. پاک از ناستاسیا فیلیپونا وحشت داشت. مدتی یعنی 2 سال اول بدگمان شده بود که ناستاسیا فیلیپونا میل دارد خود با او ازدواج کند، اما غرور فوق‌العاده‌اش اجازه نمی‌دهد که این میل خود را اظهار کند و با بی‌صبری منتظر است که پیشنهاد از جانب او آید. بلند پروازی عجیبی بود و آفاناسی ایوانوویچ چهره ترش می‌کرد و سخت نگران بود، اما با تحیر بسیار و از دل آدمیزاد عجیب نیست با اندکی افسوس ناگهان به مناسبتی یقین یافت که اگر پیشنهاد ازدواج هم بکند جواب رد خواهد گرفت. مدتی دراز از این حال سر در نمی‌آورد. به گمان او این حال فقط به یک راه تعبیر شدنی بود و آن اینکه غرور این زن آزرد خیال پرداز بلند پرواز به جنونی نزدیک شده است که ترجیح می دهد زهر تحقیر خود را با یک جواب رد در صورت او فرو بفشاند تا اینکه وضع خود را برای همیشه مشروع سازد و به مقام والایی برای تصورش دست یابد. بدتر از همه این بود که ناستاسیا فیلیپونا در این عرصه سخت قوی دست بود. حتی مجذوب مال، حتی مال زیاد نمی شد. و گرچه رفاه و تجملی را که برایش مهیا شده بود می پذیرفت، زندگی بسیار ساده ای داشت و در عرض این 5 سال پولی کنار نگذاشته بود. آفاناسی ایوانوویچ به وسیله‌ای بسیار مهیلانه دست زده بود تا مگر موفق شود زنجیرهای خود را پاره کند. با زبردستی خواسته بود طوری که جلب توجه نکند به یاری وسوسه های گوناگون و نیرومند معنوی او را بفریبد. اما معاشرت با پرنس ها و افسران سوار و دبیرهای سفارتخانه ها و شعرا و داستان نویسان و حتی مبارزان سوسیالیست هیچ یک بر ناستاسیا فیلیپونا اثری نگذاشته بودند. مثل این بود که این زن به جای دل یک تکه سنگ در سینه دارد و چشمه احساس در این سنگ خشکیده و برای همیشه نابود شده است. بیشتر تنها بود، کتاب می‌خواند و حتی می‌آموخت، به موسیقی علاقه‌مند بود. آشنایان زیادی نداشت، چند نفری همسران کارمندان فقیر که در کنار او مضحک می نمودند و یکی دو هنرپیشه زن و چند پیر زن. به خانواده معلم محترم پرزاد و رودی علاقه بسیار پیدا کرده بود و آنها نیز او را بسیار دوست داشتند و در میان خیشش با محبت بسیار می پذیرفتند. شبها اغلب عده‌ای از آشنایانش در خانهش جمع می شدند، 5-6 نفر نه بیشتر. تو تسکی نیز اغلب می آمد و وقت شناسی را بسیار رعایت می کرد. در این اواخر ژنرالی پانچین نیز گرچه نه چندان با آسانی با او آشنا شده بود. همزمان با ژنرال کارمند جوانی به نام فردیشچنکو نیز به جرگه دوستان او وارد شده بود. او بسیار با آسانی این فردیشچنکو آدم ناباب و دلقک وقیحی بود که خود خیال می کرد لطیفه‌گو و مجلس آراست و با بوتری نیز الفت بسیار داشت. غیر از او جوان مرموزی نیز بود به نام پتیت سین که آدم متواضع و سر به راهی بود. خوش سر و پوز و اتو کشیده که از بستر فقر برخاسته بود و رباخار بود. از اینها گذشته گابریلا آردالیونیچ نیز جز به این جمع بود. عاقبت کار به جایی کشید که ناستاسیا فیلیپونا شهرتی عجیب یافته بود. زیباییش شهره شهر بود اما جز همین زیبایی کسی چیزی از او نمی دانست. هیچ کس نمی توانست رجز بخواند که با او رابطه ای دارد یا ماجرایی از این نوع نقل کند. این شهرت همراه با فرهیختگی ناستاسیا فیلیپونا و هوشمندی و رفتار والای او عزم آفاناسی ایوانوویچ را به پرداختن طرحی جزم کرد و نقش غیرعادی و پرتلاش ژنرال یپانچین در این داستان از همینجا شروع می شود. هنگامی که توتسکی در خصوص ازدواج با یکی از دخترانش با آن مهربانی از او نظری دوستانه خواست، از سر بزرگواری با صداقت به ماجرای خود با ناستاسیا فیلیپونا نیز نزد او اعتراف کرد و گفتنی هرچه بود گفت. برای او فاش ساخت که تصمیم گرفته است که از هر راه و به هر قیمت شده آزادی خود را به دست آورد و حتی اگر ناستاسیا فیلیپونا به زبان خود به او اطمینان بدهد که از آن به بعد هیچ کاری به او نخواهد داشت، خاطرش آسوده نخواهد شد و به قول شفاهی راضی نیست و تضمین کامل می‌خواهد. با هم رأی زدند و بر آن شدند که به اتفاق اقدام کنند. قرار گذاشتند که اول ملایم ترین راه را بیازمایند و به قول معروف بر تالارهای والای دلش انگشت بگذارند. هر دو به دیدن ناستاسیا فیلیپونا رفتند و توتسکی به صراحت ابتدا صحبت از آن کرد که در تنگنای هولناکی درمانده و اقرار کرد که به او ستم کرده است، ولی آشکارا گفت که نمیتواند از رفتار آغازینش پشیمان باشد، زیرا مردی سخت آتشین مزاج است و نمیتواند بر شهوت خود چیره شود. اما حالا میخواهد ازدواج کند و آینده این نکاح که از هر حیث آبرومندانه و شایسته جامعه بزرگانه است در دست اوست و خلاصه این که از دل پاک و شریف او انتظار بسیار دارد. بعد ژنرال یپانچین در مقام پدر عروس حرف زد و حرفایش از سر عقل بود و از گریز به عرصه عواطف پرهیز کرد و فقط اشاره کرد که به حق او در تعیین سرنوشت آفاناسی ایوانوویچ اذعان دارد و ماهرانه با اظهار افتادگی جلوه فروخ که سرنوشت دختر او و شاید دو دختر دیگرش نیز اکنون بستگی به تصمیم او دارد. و چون ناستاسیا فیلیپوونا پرسید که حالا به درستی از او چه می‌خواهند، توتسکی با همان صراحت اوریان اعتراف کرد که 5 سال پیش چنان از او ترسیده است که آثار وحشت هنوز در دلش باقی است و تا زمانی که او یعنی ناستاسیا فیلیپوونا خود شوهر نکند خیالش کاملا آسوده نخواهد شد و بیدرنگ افسود که این تقاضا از جانب او اگر دلایلی بر به جا بودن آن نداشت البته بی‌معنی مین بود. اما او به خوبی متوجه شده است و به درستی می داند که جوانی خوشنام از خانواده‌ای بسیار آبرومند، همان گاوریلا آردالیونیچ که خود او به خوبی می شناسد و او را در خانه خود می پذیرد، دیرگاهی است که او را به عشق سودایی دوست دارد و البته حاضر است که نیمی از عمر خود را بدهد تا بتواند به لطف او امیدوار باشد. این اعترافات را خود گاوریلا مدت هاست از روی صمیمیت و پاکی دل جوانش به او یعنی به آفاناسی ایوانوویچ کرده است و ایوان فئودوروویچ نیست که این جوان را از دیرباز زیر بال گرفته است از این ماجرا خبر دارد. و سرانجام این که اگر آفاناسی ایوانوویچ اشتباه نکند ناستاسیا فیلیپوونا نیز از عشق این جوان بیخبر نیست و حتی به نظر می رسد که از سر لطف به این دلبستگی جوان به خود با روی باز می نگرد. البته حرف زدن در این خصوص برای او از همه کس دشوارتر است، اما اگر ناستاسیا فیلیپوونا حاضر باشد که او یعنی توتسکی را فقط مردی خودپرست نشمرد که غمی جز سامان دادن به زندگی خود ندارد و دل او را دست کم از اندکی احساس غمخواری نسبت به او نیز بیگانه نداند، میفهمد که تنها ماندن او یعنی ناستاسیا فیلیپوونا از دیرباز در نظر او یعنی توتسکی عجیب آمده و حتی قبول آن برایش دشوار بوده است و تمایل به تجرد را به افسردگی مبهمی حمل می کند و به بی‌اعتقادی کامل او به تجدید زندگی که او یعنی ناستاسیا فیلیپوونا اگر می خواست به خوبی می توانست آن را با عشق و تشکیل خانواده دوباره زنده و بارور کند و از این را هدف تازهی برای خود پدید آورد. این اصرار او به تنهایی موجب تباهی توانایی‌های شاید درخشان اوست و شیفتگی خواسته به افسردگی و حتی یک جور اندوه شاعرانه است که نشایسته زنی هوشمند است و نه با دل پاک و بزرگوار او سازگاری دارد. پس از آنکه تکرار کرد که برای او دشوارتر از دیگران است که در این باره حرف بزند و نتیجه گرفت که چاره‌ای ندارد جز آنکه امیدوار باشد که ناستاسیا فیلیپوونا میل صادقانه او را به تأمین آینده‌اش بپذیرد و دست او را با 75,000 روبل جهاز با جواب ردی آمیخته به تحقیر برنگرداند و افسود که این مبلغ در همه حال در وصیت‌نامه‌اش برای او منظور شده است و خلاصه این که تقدیم این مبلغ به هیچ روی نباید پاداش چیزی شمرده شود و نمی فهمد چرا میلی انسانی به تسکین بار وجدان به هر طریق که میسر باشد نباید در دل او جایز شناخته شود. خلاصه حرفایی را زد که در موارد مشابه در این زمینه زده می شود. آفاناسی ایوانوویچ مدتی دراز و با بلاغت سخن گفت و در خلال سخنانش این نکته جالب توجه را نیز خاطر نشان کرد که صحبت 75,000 روبل را همونجا اول بار عنوان کرده است و حتی فئودور ایوانوویچ که آنجا نشسته تا این لحظه از آن خبر نداشته است و خلاصه اینکه احدی در این زمینه چیزی نمی‌داند. جواب ناستاسیا فیلیپوونا آن دو دوست را به حیرت انداخت. نه فقط کوچکترین اثری از تمسخر و دشمنی و کینه گذشته در لحنش تشخیص داده نمی شد و از قهقهه پیشین که هنوز از همان یادش پشت توتسکی می لرزید دیگر اثری نبود، بلکه به عکس به آن می مانست که بسیار شادمان است از اینکه عاقبت می تواند بیرو در باستی و دوستانه با کسی حرف بزند. بعد فاش ساخت که او خود نیز از دیرباز می‌خواسته است دوستانه با او مشورت کند و فقط غرور مانع راهش بوده است. اما حالا که یخ بیگانگی شکسته است چه بهتر از این که در دلش را بگشاید. ابتدا با لبخندی افسرده و بعد شادمانه و سرزنده خندید و اقرار کرد که طوفان گذشته در همه حال دیگر بیجاست و دیرگاهی است که نظرش بر امور اندکی عوض شده است و هرچند که در دل همان است که بوده، ولی مجبور شده است که با بسیاری چیزها مثل کوزه‌ای که شکست و دیگر درست نخواهد شد کنار آید و گذشته گذشته است و روغن ریخته دیگر به سبو باز نخواهد گشت. به طوری که وحشت همچنان بر جای آفانسی ایوانوویچ به نظرش عجیب می آید. آن وقت روی به ایوان فئودوروویچ کرد و با احترامی عمیق اظهار داشت که از دیرباز ذکر خیر دختران او را بسیار شنیده است و عمیقاً و صادقانه آنها را گرامی می دارد. و همان فکر این که بتواند به طریقی خدمتی به آنها بکند اسباب شادی و غرور اوست. اینکه در حال حاضر زندگیش پرملال و بسیار پرملال است و تحمل آن دشوار است چیزی نیست که بشود انکار کرد. آفاناسی ایوانوویچ رویاهای او را درست حد زده است. او آرزو دارد که گرچه ندیگر در عشق، دست کم با تشکیل خانواده و با نور هدفی تازه در دل دوباره زنده شود. اما درباره گاوریلا آردالیونیچ نمیتواند چیزی بگوید. ظاهرا حقیقت دارد که این جوان او را دوست دارد. او خود نیز حس میکند که ممکن است روزی در صورتی که بتواند به استواری احساس او اطمینان داشته باشد او را دوست بدارد.